مختلف بودن، یعنی از ایرانی هایی که خیلی سالها اینجا زندگی میکردن تا میدیدین نسلای جوان، یعنی بچه هایی که حتی اصلا به ایران سفر نکردن، حتی فارسی رو درست حرف نمیزدن اینجا ایستاده بودن. یعنی نسل دوم سوم های مهاجر رو میدیدی که جوانای دانشجو اینجا وایساده بودن و با کلمه های انگلیسی فارسی میخواستن حمایت خودشون رو نشون بدن. بیش از واقعا 3-4 هزار نفر رندوم میشه گفت که جمعیت ایستاده بودن جلوی سفارت جمهوری اسلامی. اول خب به هر حال خیلی نارام نبود، اما تعدادی واقعا سعی بر این داشتن که به سمت سفارت حمله بکنن. شعارها مدام از همین بود که ما همه مهسا هستیم، عدالت میخواییم، ما مهساییم، ما پویاییم، ما نداییم و ما اینجا سرزمین ماست و ما همه میخواییم که براش بجنگیم و میرفتن به سمت اینکه به سفارت حمله کنن که تا بخشی همین اتفاق افتاد سنگ میزدن، گلوله های رنگی پرت میکردن که خب دیگه اینجا واقعا از نیروی پلیس هم خیلی زیاد بود، واقعا خیره کننده بود از پلیسی که واقعا وارد شد و سعی میکرد که جلوی مردمی رو، تعدادی رو که میخواستن به سفارت نزدیک بشن از در و دیوار سفارت به نوعی بالا برن و سفارت رو به گفته ای تسخیر کنن و در دست بگیرن و بگن که این هم بخشی از سرزمین ماست که میخوایم باز پس بگیریم. درگیری انقدر زیاد شد که تعدادی حتی دستگیر شدن، 12 نفر حداقل میگن دستگیر شدن، یه سری کتک خوردن واقعا. و بعد
آیا از وضعیتشون گزارشی هست کیانوش که این دستگیر شدگان آزاد شدن یا همچنان در بازداشت به سر میبرن؟
خبر دقیق ندارم، ولی بر اساس تجربه‌ای که از این پلیس لندن دارم بعید میدونم که کسی رو نگه داشته باشه بی خود. در واقع آن چه که پلیس لندن سعی میکنه اینه که خواستن از سفارت به عنوان سفارت یک کشور محافظت کنن. اینها رو اگر نگه داشتن فقط خواسته بودن که جو رو آروم کنن که بتونن اون فضا رو کنترل کنن. میگیرن یه ساعتی بعد هم ول میکنن بعد از اینکه آروم میشه این جمعیت. اما همونجا پایان پیدا نکرد محمد، شروع کردن راه رفتن به سمت مرکز اسلامی انگلیس و اونجا تجمع کردن. این حرکت راه افتاد، مرکزی هست که در واقع به نوعی گفته میشه تحت عنوان دفتر آیت الله خامنه‌ای شناخته میشه، مرکز اسلامی که سال 77 در واقع ساخته شده، بودجه بسیار زیادی رو این سال حتی از گفته میشه از دولت انگلیس گرفته. اونجا شعارها خیلی بالا گرفت علیه رهبر جمهوری اسلامی، مدام شعارهای مختلف، همونهایی که واقعا جوانهای ایران در ایران سر میدادن اینجا سر داده شد. و خیلی عجیبه که یک نفر تونست از چشم پلیس پنهان بمونه، تونسته بود از ساختمون بره بالا و پرچم شیر خورشید ایران رو روی پشتبان این مرکز در واقع ببره بالا. و این در با خود همه عکس‌ها هست، فکر می‌کنم همه دیدن که خب همه به نوعی شده.
بله می‌گفتن پرچم رو تکون می‌داده و
تکون می‌داده. بله معترضان خیلی خوشحال شدن همه به هر حال با سوت و دست و اینا که به هر حال این پرچم اونجا بالا رفته. پلیس هم شد که این چه جوری رفته اون بالا و سعی می‌کردن بیارنش پایین. این در واقع اتفاقاتی بوده که در لندن افتاده تا آخرین لحظه. اما این معترضان هنوز هم فکر نمی‌کنن که پایان یافته. از همین الان در لندن ما مدام داریم پیغام‌های مختلف.
الان کیانوش مرکز اسلامی لندن آیا همچنان در، یعنی خارج شدن معترضان ازش و داخل اونجا که کسی نیست؟
نه پلیس واقعا میتونه کنترل کنه، حتی در شب هم، برای اینکه معترضان حتی هوا رو به تاریکی بود مونده بودن و شعار میدادن. اما پلیس واقعا کنترل کرده بود، هنوز هم فکر میکنم تحت نظارت پلیس خواهد بود. یعنی من فکر میکنم که بر اساس اون چیزایی که ما میخونیم و میبینیم پلیس به هر حال الان به دلیل این خشمی که ایرانی های مهاجر در لندن هم دارن مواظب این دو ساختمون خواهد بود، ضمن اینکه همچنان دارن فراخوان میدن که باز هم تجمع میکنن و باز هم کنار صدای ایران میستن و میخوان این رو باز پس بگیرن. بله. تجمع بزرگی احتمالا شنبه دیگه هم در لندن خواهد بود.
کیانوش فرید همکارم، سپاسگزارم ازت که با ما همراه بودی. نگاهی کردیم به دو تظاهرات اعتراضی در خارج از ایران، یکی در لندن که کیانوش برای ما گفت و یکی در پاریس که شهاب عموپور با ما بود و هر دو تظاهرات به نوعی میشه گفت که به خشونت هم کشیده شد و برخوردی در گرفت میان معترضان و پلیس لندن و پلیس پاریس. شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید از اعتراض‌های سراسری در ایران. 0042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. همین شماره رو اگر که یا میزنن به هر حال داشته باشید، میتونید با ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو بگذارید. ولی اگر مایل هستید که از راه‌های دیگه ای استفاده کنید، @فرداگرام رو به شما پیشنهاد میکنم که راهیه که همکاران من در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های شما رو در اختیار ما قرار میدن. این پیام ها میتونه صوتی باشه، میتونه تصویری باشه و میتونه کتبی باشه. منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. تجربیات شما، دیده ها و شنیده هاتون، و همونطوری که بارها تاکید کردم، شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. یک رفت و برگشت رادیویی بکنید.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شنونده‌های ما حتما یادشون هست اصطلاحی رو که بذاریم داخل گیومه قرارش بدیم، بهار عربی. یه مجموعه ای از خیزش‌های اجتماعی و اعتراض‌هایی بود که توی جنوب غرب آسیا و آفریقا در سالهای 2010 شکل گرفت، از جمله مثلا کشورهایی که درگیرش بودن و هر کدوم نتایج متفاوتی هم گرفتن. مصر بود، تونس بود، حتی در سوریه بود که شرایط سوریه رو امروز میتونیم ببینیم که به چه صورتیه. و در ایران هم بسیاری اومدن مقایسه کردند بین جنبش سبز در اون زمان و همین بهار عربی. خیلی ها هم برگشتن گفتن که اصلا این بهار عربی رو در اصل جنبش سبز کلید زده بود و از ما وام گرفتن. حالا از اینها که بگذریم، ما اصولا میخوایم همراه بشیم، البته اینو بگم که با مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن پاریس که مطالعات جامعی داره روی همین داستان بهار عربی و نتایجی که ازش گرفته شده به ویژه در ارتباط با تونس. خیلی ها شاید به حالا میشه گفت در قالب یک جور مطایبه میگفتن که چرا تونست و ما نتونستیم. این سوالی بوده که همیشه میکردن و اصولا هم ما ملتی هستیم که خیلی مقایسه میکنیم، یعنی در همون زمان جنبش سبز هم مقایسه میکردن و بعضی گفتن که اصلا تفاوت‌های آنچه در تونس اتفاق افتاد و جنبش سبز ایران بسیار بیشتر از شباهت‌هاش بوده. حالا مصطفی خرجی با ما هستن تا به این بپرسیم این بار داستان از چلونیه، آیا این بار ما شبیه تونسی ها هستیم یا خیلی باهاشون شباهت نداریم و تفاوت هامون بیشتره، یا اصلا به کدوم مسیر داریم؟ آقای خلجی سلام بهتون میکنم، مایلم از همینجا برای ما بگید.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. اگه شما اشاره کردین تا حدودی به شباهت ها و همونطور که در اون زمان مسئله تاثیرپذیری که اعراب از اعتراضات ایران داشتن در سال قبلش، اما الان اگر ما بخوایم یک نگاه از دور بکنیم به اون اعتراضاتی که موسوم شد به بهار عربی و اعتراضات کنونی که در ایران جاری هست، شاید در وهله اول یک شباهت خیلی جالب به ذهنمون برسه. اینه که در هر دو اعتراض در واقع، یعنی اعتراضات تونس و اعتراضات کنونی ایران، خب با جان باختن یک جوان آغاز شد در هر دو اعتراض. یکی محمد بوعزیزی، جوان 26 ساله‌ای که در تونس بود، و دیگری که ما امروز در واقع شاهدش بودیم، مهسا امینی، جوان 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه گشت ارشاد جان سپرد. اما یک این فقط جان سپردن این دوتا نبودن، این بود که اینها در هر دو در برخورد خشن ماموران حکومت خود جان خودشون رو از دست دادن. محمد بوعزیزی که دست فروشی میکرد، خب ماموران خشن شهرداری اون زمان تونس ابزارهای کارش رو ازش گرفتن و اون چاره ای ندید که اعتراض خودش رو از طریق خودسوزی نشون بده. و حالا مهسا امینی، گرچه جان باختنش به اراده خودش نبود، ولی خب قربانی خشونت ماموران گشت ارشاد در ایران شد. و در هر دو مورد هم این بستری شدن این دو قربانی و تصاویری که از بیمارستان در هر دو مورد در رسانه ها منتشر شد، موجب شد که احساسات عمومی چه در تونس اون زمان و چه در ایران کنونی امروز در واقع بسیار جریحه دار بشه و یک خشمی رو ایجاد بکنه. در واقع میشه گفتش که شاید اولین تشابهی که ما اینجا میبینیم مسئله جان باختن یک انسان هست، در واقع ارزان بودن جان انسان در حکومت‌هایی که سعی نمی‌کنن با مردمشون ارتباط سالمی داشته باشن. و این ارزانی جان یک خشمی رو ایجاد میکنه که خب این تبدیل به یک خشم بزرگتر میشه، یعنی فراتر از مرگی که انسان میره و حتی محدود فقط به یک بخش از حکومت نمیشه. مثلا اون زمان معترضان در تونس نمیخواستن فقط مثلا موضوع شهرداری ها رو حل بکنن یا موضوع کار رو حل بکنن، اونها مستقیم رفتن سراغ شعار اسقاط نظام و در مورد کنونی ایران هم خب اعتراضات فقط به گشت ارشاد خلاصه نمیشه و ما همطور که میشنویم در شعارها در تظاهرات میبینیم اعتراضات کلیت حکومت رو در نظر میگیره، به خاطر اینکه اینها نمونه هایی هستن. یعنی اینها
آقای خرجی در جنبش سبز هم همین بود، اگر ابتدا مسئله واقعا تقلب در انتخابات مطرح شد، بلافاصله هر چه جلوتر رفتیم در اصل آیت الله خامنه ای شد محور شعارهای شهروندان معترض و اصلا اعتراضات یه رنگ و بوی دیگه گرفت. فقط یک نکته ای که همه جامعه شناسا هم روش تاکید میکنن، نمیدونم شما تا چه اندازه همراه هستید با این نکته، این بود که در جنبش سبز ما شاهد حضور طبقه متوسط بودیم، اما این بار اتفاقی که شاهدش هستیم میشه گفت که تقریبا این طبقات به هم نزدیک شدن. حالا چه طبقه ای که بگیم که طبقه متوسطشه، طبقه ای که درگیر با مسائل و مشکلات معیشتی و زندگی روزمرهش.
بله، ما همونطور که اشاره کردین خب خیلی معروف شده بود اگه در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم که خب در اعتراضات 88 گفته میشد که خب طبقه متوسط اومده. خب اعتراضاتی که مثلا در تهران ما داشتیم میلیونی بود و خب این اعتراضات میلیونی کمتر در شهرهای کوچیک ایران اتفاق میافتاد. اما در فاصله اون جنبش سبز تا امروز اعتراضات دیگه‌ای رو ما شاهد بودیم که خب در شهرهای اول از شهرستان‌ها شروع میشد، مطالبات دیگه‌ای داشتن، مطالبات محیط زیستی داشتن، مطالبات اقتصادی داشتن، مطالبات اجتماعی داشتن و اینها در واقع یک جور شاید تو این فاصله تمرین اعتراضات بود برای جامعه ایران که این در واقع شکاف طبقاتی رو بشکنه و در واقع یک جور هماهنگی بین اعتراضات در نقاط مختلف رو ایجاد بکنه. ما الان همونطور که شما به درستی اشاره کردین در اعتراضات کنونی ایران تلفیقی داریم از اعتراضات همه طبقات، یعنی هم دانشجویان توش هستن، هم در واقع اقشار کم درآمد هستن درش و هم در شهرهای بزرگ ما این رو میبینیم، هم در شهرهای کوچیک ما میبینیم، هم در نقاط مرزی ما این اعتراضات رو میبینیم، هم در مرکز ایران ما این اعتراضات رو میبینیم. خیلی این فراگیر هست و در واقع حتی این اعتراضات کنونی چه از نظر چهره هایی که ازش حمایت کردن و چه از نظر گزارش هایی که ما به صورت غیر رسمی میشنویم، حتی در میان صفوف حکومت در واقع شکاف ایجاد کرده و یک تهدیدهای بسیار جدی تری رو ایجاد کرده در داخل ایران.
حالا اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر بشیم، شاید در 88 ما اینترنت نداشتیم به این شکلی که بگیم، یعنی بهتره بگیم که شبکه‌های اجتماعی به این صورت حضور نداشتن در اون اعتراض‌ها و خب بیشتر رسانه‌ها بودن که گزارش‌ها رو منتشر می‌کردن، اما این بار ما شهروند روزنامه‌نگاران رو داریم. تجربه تونس و ایران در شرایط کنونی چه داده‌هایی رو به ما میده؟
بله، البته در دوره جنبش سبز اگر یادتون باشه اولین بار بود که خب ما اعتراضات قبلتری رو در جمهوری اسلامی تجربه کرده بودیم. مثلا مسئله کوی دانشگاه بود. بله. اعتراضاتی که بود که مثلا به صورت منطقه‌ای اتفاق می افتاد، مثلا در مورد جدا شدن قزوین به عنوان یک استان ما شاهد یک سری اعتراضات بودیم، یا اعتراضات پراکنده دیگه. ولی در جنبش سبز برای اولین بار ما از توییتر و فیسبوک استفاده کردیم در ایران و این خب برای فکر میکنم اولین بار جمهوری اسلامی فهمید که اصلا توییتر و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت چطور میتونه علیه سانسور اعمال بکنه و از اون به بعد بود که در واقع دومینوی فیلتر شدن سایت ها در ایران به راه افتاد. در تونس هم همینطور بود. در تونس هم اعتراضات خیلی از طریق شبکه‌های اجتماعی در واقع ایجاد شد و گسترش پیدا کرد و خب مسئله‌ای که ما در جهان عرب داریم این هست که خب کشورهای بیشتری به زبان عربی صحبت می‌کنن تا مثلا نسبت به ایران و خب رسانه‌های بقیه کشورها تونستن تا حدودی اون خلأ سانسور رو در واقع خلأی که به خاطر سانسور در تونس ایجاد شده بود رو پر بکنن. و در مورد الان هم ما همین رو شاهد هستیم، یعنی الان ما میبینیم که جمهوری اسلامی بار دیگه در واقع متوجه شده که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میتونن به اعتراضات کمک بکنن، میتونن مردم در اطلاع رسانی در واقع سد سانسور رو بشکنن و به خاطر همین اولین همپای سرکوب در خیابان داره سرکوب در فضای اینترنت و فضای مجازی رو به همون شدت پیش میبره. ولی خب به یک معنا میشه گفت این بیفایده است، به خاطر اینکه ما مثلا حتی در مورد ایران فقط بخوایم صحبت بکنیم، شرایط امروز ایران با شرایط سال 88 بسیار فرق کرده. الان شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای بیشتری در واقع جهان فعال هستن و اونها میتونن اطلاعات رو خیلی زودتر و سریعتر از اون دوره به ایران برسونن و ضمن اینکه جامعه ایران بسیار آگاه تر شده و دیگه مسئله تقریبا میشه گفت خیلی از نقاط تاریک جمهوری اسلامی برای خیلی از افراد دیگه روشن شده. در واقع جمهوری اسلامی در این فاصله به قول معروف توطئه هاش حتی برای خیلی ها رو شده و دیگه نمیشه گفت که به این سادگی میتونه اعتراضات رو با یک مثلا محدود کردن موقت اینترنت بتونه خاموش بکنه.
و یک نگاهی هم بکنیم، میدونید که الان این اتفاقاتی که در ایران داره میفته، اگر اون سگانه‌ای که در ابتداش مطرح شد، حالا شعارها شاید الان آقای خلجی اینطوری بگیم که رنگ و بوش یه ذره عوض شده، ولی اون سگانه زن، زندگی، آزادی رو مد نظرمون قرار بدیم و برگردیم به ماجرای بهار عربی، خب وضعیت زنان در کشورهای این حوزه‌ای که توش این اتفاق رخ داده همچنان محل مناقشه است، همچنان محل دقت کردنه و همچنان میتونیم بگیم که شاید در پاره موارد پرسش برانگیز باشه. البته در مورد تونس که به هر حال مطالعات شما هم اونجا هست و من فقط میخوام یک گریزی بزنم، اینطور به نظر میرسه که به هر حال قوانین این کشور در برخی موارد به نوعی بوده که بیشتر تایید کننده حقوق زنان بوده، با توجه به اینکه حالا دین رسمی رو به عنوان اسلام قبول کرده. این الان وضعیت رو میتونید مقایسه ای بکنید بین آنچه در ایران در ارتباط با زنان و اعتراض ها میگذره و آنچه در تونس گذشت؟
بله، در واقع نکته مهمی رو شما اشاره کردیم، یعنی این حضور زنان در اعتراضات کنونی ایران و حضور زنان و جوانان در اعتراضات بهار عربی یک نکته کلیدی هست که برای هم حکومت‌های عربی اون زمان و هم حکومت جمهوری اسلامی در الانی که ما داریم صحبت میکنیم حتی شگفت انگیز هست و بهت‌آور هست. خب ما در ایران این اولین بار نیست که شاهد حضور جوانان و زنان در عرصه خیابان یا عرصه اعتراضات هستیم یا عرصه عمل سیاسی هستیم. ما در اگه فقط بخوایم به جمهوری اسلامی بپردازیم، مثلا در رأی‌گیری‌های مهمی که سال 1376 اتفاق افتاد یا 1388 اتفاق افتاد، زنان و رأی زنان و رأی جوانان خیلی تعیین کننده بود. بعداً هم ما در اعتراضات کوی دانشگاه جوانان رو داشتیم یا کارزارهای مختلفی که دختران و زنان ایرانی راه انداختن، مثل مثلا کارزار دختران خیابان انقلاب که در واقع اینها وجوهی بود از تلاش زنان و جوانان برای رسیدن به آزادی، رسیدن به دموکراسی، رسیدن به حقوق مدنی خودشون. اما در این اعتراضات چند روز اخیر زنان، مخصوصا زنان جوان، یک وجوه دیگه‌ای رو نشون دادن، این و با نمادهای متفاوت. مثلا ما شاید برای اولین بار داشتیم که در عزاداری ها روسری ها برداشته می شد، یا مثلا فیلمی که اخیرا منتشر شده در عزاداری ها به اعتراض موها رو کوتاه می کنن، یا در تظاهرات روسری ها رو آتش می زنن. اینها همه یک وجوه یک تصاویر ناشناخته بود که به تازه انگار کشف شده. در مورد بهار عربی هم تونس هم همینطور بود. شما به درستی اشاره کردیم که تونس در قبل از بهار عربی به دستاوردهای در زمینه حقوق زنان دست یافته بود، یعنی در مثل شبیه به دوران پهلوی خود ما بود که خب زنان تا حدود زیادی به یک سری حقوقی رسیده بودن. اما کماکان به خاطر بافت عربی و مذهبی که در تقریبا میشه گفت همه کشورهای عربی وجود داره، کماکان یک محدودیت هایی در حتی تونس وجود داشت. مثلا یک مثال برای شما بزنم، یک آماری هست درباره مربوط به سال 2004، یعنی حدود 6-7 سال قبل از بهار عربی، که نشون میداد با اینکه نیمی از زنان در تونس تحصیل کرد، یعنی نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه در تونس زن بودن، اما فقط 1/4 اونها میتونستن کار پیدا بکنن و فرصت شغلی به شدت نابرابر بود در اون زمان تونس. اینها همه باعث شد که زنان در انقلاب‌های بهار عربی بتونن نقش مهمی رو ایفا بکنن، چه از نظر حضور فیزیکیشون در خیابان‌ها. مثلا در لیبی این زنان بودن که برای اولین بار اون ممنوعیتی رو که قذافی اعمال کرده بود برای تظاهرات، زنها اومدن جلوی زندان در اعتراض به کشته شدن یا مرگ مشکوک عزیزان و نزدیکانشون در زندان، تظاهرات کردن و اون حصار رو شکوندن. یا بعدن در یمن که خب ما شاهد فعالیت زنان بودیم و جایزه نوبل هم به یک روزنامه‌نگار زن یمنی اهدا شد، جایزه صلح نوبل. اینها همه نشون میداد که در واقع زنان هم درسته که اون اعتراضات برای رسیدن به دموکراسی بود، ولی خب مشخصه که در دموکراسی یکی از ارکانش در واقع مسئله زنان هست، مسئله حقوق زنان هست. و این که چرا با وجود این حضور شدید و حضور پررنگ زنان در اعتراضات بهار عربی ما دستاوردهای چندانی نداشتیم، خب این یک چیزی هست که به کلیت این اعتراضات برمیگرده. این اعتراضات میشه گفت به فاصله بسیار کمی به بیراهه رفت، یعنی در بسیار از موارد به جنگ، درگیری های نظامی مثلا ختم شد، یا به برآمدن اسلامگرایان تندرو مثلا در تونس و بخشی در مصر منجر شد، که خب اینها یک جورایی با اون آرمان‌های اولیه اعتراضات در تضاد بود. و بعداً هم ما دیدیم مثلا در مثلا لیبی وقتی دولت‌های انتقالی تشکیل شدن، هیچ زنان و جوانان هیچ نقشی در اون دولت انتقالی نداشتن و حتی شعارهایی داده می‌شد، مثلا اونهایی که پیروز شده بودن شعارهای علیه حتی حقوق زنان داده می شد که خب اینها خیلی ناامید کننده بود. با این حال اون تأثیر غیر مستقیمش رو بهار عربی می شود گفت تا حدودی در حوزه زنان گذاشت. مثلا ما در تونس که با وجود پیشرفت‌هایی که در حوزه زنان داشت، بعد از بهار عربی بود که ما تجربه یک نخست وزیر زن رو داشتیم، یا مثلا تازه بعد از بهار عربی بود که در کشوری که حتی رژیمش تغییر نکرد مثلا عربستان سعودی، ما در واقع دیدیم که حکومت یک نگاه تازه‌ای رو به مقوله زنان پیدا کرده و مثلا در زمینه آزادی‌های بیشتری که به زنان داد در واقع میشه گفت که این تا حدودی تأثیری هست که اون بهار عربی بر جوامع و دولت‌های عربی گذاشت.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید آقای خلجی، مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین ساکن پاریس که مطالعات جامعی هم داشته درباره منشأ جنبشی که موسوم شد به بهار عربی. همونطوری که پیشتر هم گفتم برای شنونده هامون اگر خاطرشون نباشه، یک سری خیزش‌های اجتماعی رو شاهد بودیم در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا که از اون به عنوان بهار عربی نام برده میشد. همون حوالی جنبش سبز ایران این اتفاقات رخ داد و به هر حال خبرساز شد. نگاه جامعی بود برای ما که اصولاً معمولا دوست داریم که یک مقایسه ای بکنیم وضعیت خودمون رو با دیگران که به هر حال یک راهی رو رفتن. اما بپردازیم به یک موضوعی، یک نفسی شما هم تازه کنید، کمی از موسیقی بشنویم، ولی موسیقی نمانند هر موسیقی دیگه‌ای. می‌خوایم بریم به چادر سوزان، بیرق ترانه معترض با فرید زولاند. فرید زولاند آهنگساز افغان، شاید بیش از آن که به عنوان یک آهنگساز افغان شناخته بشه و در سرزمین مادریش شناخته شده باشه، یک نام پرآوازه است در موسیقی ایران به واسطه کارهایی که تولید کرده که بخشی از این کارها برمیگرده به ویژه بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57، کارهایی هستند که بیشتر کارهای معترض بودند، کارهایی مثل روزای روشن که خود آقای زولاند دوست داره در موردش بیشتر حرف بزنه، چرا که احساس میکنه که این کاری بوده که وضعیت پیش رو رو پیش بینی میکنه، یا گل پونه و نون و پنیر که یک جوری ترانه سرا در هر دو کار، البته با فاصله، اردان سرفراز و شهریار قنبری، آیت الله خمینی رو محور یک ترانه قرار میدن بدون نام بردن از رهبر جمهوری، رهبر انقلاب اسلامی یا بنیانگذار انقلاب اسلامی. بیشتر بشنویم از فرید زولاند در گفتگویی که با او داشتم. آقای زولاند، به هر حال شما یک ریشه ای دارید در کشور خودتون افغانستان و دوران رشد و نمو رو در ایران سپری کردید، موسیقیتون هم یک جوری شده که لحن موسیقی ایرانی رو به خودش گرفته و تو این سال هم نشون دادید که در موقعیت های تاریخی سعی کردید که موسیقی معترض بسازید. شرایط امروز رو وقتی نگاه میکنید، آیا به نظر شما تفاوتی برای شما داره به عنوان یه هنرمند با آنچه که در دیروز انجام میشد یا اعتراض هایی که در گذشته بود؟ من منظورم بیشتر همین چهار دهه ایه که سپری کردیم و امروز ما یک جای دیگه ای ایستادیم و زبانمون هم زبان دیگه ای باید باشه در موسیقی معترض.
تشکر از لطفی که کردی عزیز جان. من معتقدم که یک هنرمند باید پیش قدمتر و زودتر فکر کنه راجع به مسائل مخصوصا سیاسی و اجتماعی و مملکت. خب من مملکتم هم افغانستانم، ایران هم تاجیکستانم، اما تو ایران من بزرگ شدم و ساخته دست اونجا هستم و برابر با جانم ایران دوست دارم و افغانستان دوست دارم و تاجیکستان و تمام فارسی زبانهای جهان دوست دارم و براشون موسیقی که می سازم از تای دلم و از قلبم هم میشه. من از زمانی که در سال 1980 از ایران، از 79 البته، آمدم بیرون، در سال 80 که من فعالیتم در لس آنجلس شروع کردم، همین آهنگ روزای روشن در سال 80 من درست کردم، یعنی درست 40-41 سال پیش، و کارهای دیگه که درست کردم چون این داستان و عاقبتش و وضعیتش رو میدونستیم، هم من میدونستم، هم شاعرش میدونه، آقای سرفراز.
روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون، وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قطعی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته.
این است که هنرمندی که تنگاتنگ با مردمش و مخاطبینش صداقت داشته باشه و با صداقت کار بکنه، با فکر اونا و با غم و غصه و خوشحالی و همه چیزشون رو مال خودش میدونه. و در ثانیه اینه بهتون بگم، در این زمانی که حالا آمدیم در اینجا و استادیم، امروز یک روز بسیار درخشان است برای مردم ایران، برای جوانان ایران و برای آزادیخواهان جهان و مخصوصا ایران و افغانستان و فارسی زبانها. و من امروز افتخار میکنم به زنای ایران مخصوصا اول و مردانی که امروز یاریشان میکنن و این دور استادگی میکنن در مقابل یک وضعیت بدی که در مقابل اینا گذاشته شده. و خوشحالم از این که چادر میسوزانن و آزادی رو فریاد میکنن. و مغفرت کنه خداوند این نازنین جینا که برای از خودش یک یادگاری گذاشت، تاریخی شد. این دختر، دختر تمام ملت ایران شد و این را ادامه داره تا انشالله که به آزادی کامل ایران برسه، چون ایران خیلی لیاقت داره که به جایی بسیار خوب برسه.
تو این سالها آقای زولاند شما ترانه‌های بسیاری کار کردی، اشاره کردید اتفاقا به روزهای روشن. بذارید برگردیم دقیقا به همین مثال روزهای روشن که مثال خیلی خوبی هست، چون به نوعی اتفاقاتی رو داره دربارش صحبت میکنه که یه مقداریش برمیگرده به اون نوستالژی که نسبت به گذشته ایران وجود داره و یک مقدار نگاهی داره کاملا ناامیدانه است نسبت به آنچه که پیش رو قرار داره. میخواین ما رو ببرید به اون حال و هوایی که این کار داشت تولید میشد؟ به هر حال زمانی بوده که هنوز موسیقی لس آنجلس هم خیلی شکل نگرفته بود و چطور شد که اصلا این تیم جمع شد و نهایتا هم اصلا انتخاب شما رفت سمت خانم هایده که این رو بخونن؟
خانم هایده در ایران قبل از انقلاب ملاقات داشتیم که قرار بود با هم کار کنیم. خلاصه این ملاقات به اونجای تموم شد که ایشون رفتن لندن و از لندن آمدن سال 1980 آمدن به لس آنجلس که من یک آهنگ ساخته بودم و اولین آهنگی که براش ساخته بودم به نام پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی.
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. مشتاقی و محجوری دوست است و چنانم سر از دست بخواهد تو آیا حکیم بایی. ای پادشاه با ساده
اونه ساخته بودم و در تعقیب اون همین روزای روشن و یارب و کارهای دیگه که برایش درست کردم و کارمون از اونجا شروع شد. و این کارمون این بود که وقتی که چی میگن کمستری دو نفر خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرا و اینا با هم جور در میاد، کارام همیشه موفق در اومده، چی از من چی از دیگر همکاران من. این بود که ما برنامه‌مون در اونجا آغاز کردیم که همینجور کارهایی برای آقای ستار، آقای ابی، آقای داریوش، خانه آخر که دیگه گوگوش اومده بود و برای گوگوش رو بر اینا من چی کردم. و همیشه هیچ وقت در این لابلای کارهای من، درست کارهای عاشقانه و اجتماعی کار میکنم، اما کارهای سیاسی رو هیچ وقت من ترک نکردم، چون چون یک نزدیکی با مردم حس میکردم، این حس داشتم. و من در این 43 سال به هیچ گونه، اما قدید که علاقه به مردم ایران داشتم و دارم، اصلا علاقی نداشتم که در اونجا کار منتشر بکنم یا از کار من اونجا مثلا از این جایی که اجازه پخش میدن از اینا با اونا در ارتباط باشم و اینا. و خود کنار کشیده بودم و این کنار کشیدن منم این بود که ملت ایران با اینا نیستن. و امروز من خیلی خوشحالم از این که مردم ایران به این صورت به این زیبایی دارن مملکتشون رو به اصطلاح پس میگیره که مملکت خودشون هست منطقه از دست خاصبین. و این روزای روشن من فکرشو دارم که خواننده بسیار خوب هم که گفتم قرار شد از طریق شما معرفیش بکنم، این آهنگ رو به صورت شاد انشاءالله به روز آزادی ایران، همین آهنگ رو به صورت شاد و با شعر امیدوار و شعر شاد اینو باید از ضبط بکنم و اینو منتشرش بکنم.
یعنی یک ترانه جدیدی خواهد بود که حتما این بار هم میخواین از
ترانه جدید با امین آهنگ
درسته اردلان سرفراز باز هم خواهد سرود؟
حتما با اردلان جان در تماس هستم و تماس میشم بیشتر که اون نقطه نظر ما بگم و ایشون هم که خیلی با من چی میگن
خیلی مچه
مچه بله، چون همیشه معتقد با آهنگای امیدوارانه بودم بر آهنگ مسائل سیاسی که مطرح کردم، یعنی شاعرش کرده آخرش همیشه امیدواری توش بوده.
البته دهه 60 خورشیدی که شما دارید کارهایی رو تولید میکنید دقیقا دهه‌ایه که مصادف با جنگ ایران و عراق همچنان روحیه جمعی جامعه یک طرف دیگه ای داره میره. وقتی ازش فاصله میگیریم مثلا ترانه‌ای مثل گلپونه که توش مسائلی مطرح میشه که خیلی مسائل اساسی هست، به نوعی تلویحاً شاعر اردلان سرفراز داره آیت الله خمینی رو نشونه میگیره بدون اینکه اسمی از آیت الله خمینی ببره، ولی وقتی فاصله میگیریم اونها بیشتر معنا پیدا میکنه.
درسته، مسئله که هست اینه که این حکومت آنقدر با ایرانی بیگانه بوده که روز به روز که میگذره وضعیت فرق نکرده، بدتر شده که بهتر نشده و اون کارهایی که در اون موقع تولید شده روز به روز پررنگتر شده. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم و گرفتاری مردم ادامه داشته. من اتفاقا یه چیزی اینجا میخوام پیشنهاد کنم، اولین نفر باشه گفتم انشالله اگر ایران که میشه انشالله آزاد بشه روز 22 بهمن باید از تعطیل باشه ایران و بهترین برنامه های هنری رو تدارک ببینه و تمام بدبختی های این 43 سال رو در اونجا لا بلای این برنامه بزنه که مردم یادشون نره که چه اتفاق افتاده، چون ما مردم بعض اوقات فراموشکاری، باید از به مردم بیشتر نشون بدیم و بگیم که چه اتفاق افتاد، چرا اینجوری شد و چه ضررهایی من بکرد داد.
گل پونه مگه دنیای ما خوابه، نمیبینی مگه چشم خدا خوابه که با اسمش یکی از گرد راه اومد، خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد. گل پونه گل پونه اگه امروز دلم خونه امیدم زنده میمونه که دنیا رو بلرزونه، فردا فردا فردا. گل پونه گل پونه دلم
در یک نکته دیگه هم باز من الان که نگاه میکنم به کارنامه‌ای که شما دارید، یک کاریه که در اون کار هم به نوعی داره روایت میکنه باز آیت الله خمینی رو بدون اینکه ترانه‌سرا نامی ببره، اما به هر حال قصه جادوگر بد که از کتابا میومد، ترانه شهریار قنبری نون و پنیر، این کار هم به نوعی جزء کارهایی بود که موند و همچنان میشه گفت که روایتگر قصه اتفاقاتیه که در ایران افتاده به صورت حالا بله. ایهامی و ترانه‌ای.
بله، این کار یکی از کارهای درخشان شهریار قنبری که من شانس آهنگسازی رو داشتم و این یکی از کارهای ماندگار تاریخی ایران خواهد شد. این روزای روشن، نمیدونم مترسون، این چیزایی که مثلا با آقای عطایی ایرج جنتی که عطایی عزیزم کار کردم، اینا کارهای تاریخیه. حالا من در فعالیت هستم با یکی دو نفر هنرمند جدید، یکی کن دختر خانمه که شما بشناسن که بعد اسم انتخاب کنیم، بعد یک آقای نازنینی هست که باش کار میکنم که شعرهایی از ایرج جنتی عطایی و شهریار قنبری اینا بهش دادم و یک کاری براش انجام دادم به نام دل کپک زده، که این کارام در این موقعیت که بیاد بیرون فکر میکنم یکی از کارهای درجیه که این زمان و یادگاری باشه از این زمان که ما از بعدی انشالله به خوبی و خوشحالی میرسیم. آهای آهای یکی بیا یه شعر تازه تر بگه برای گیش گناهتون، از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بعد که از کتابا میومد نون و پنی
میازی. اگر بخواین امروز رو معنا کنید در قالب یک ترانه یا ملودی، چه ملودی و یا چه ترانه‌ای هست که به نظر شما امروز و این شرایط رو برای شما به عنوان یک هنرمندی که سالها موسیقی معترض ساخته و با هنرمندانی تو این عرصه کار کرده که اونها دغدغه‌های اجتماعی داشتن، میتونه معنا بکنه و اون تصویری رو که از امروز ایران برای شما به هر حال در ذهن دارین رو بیشتر به مخاطبتون منتقل کنه؟
ببین، تنها تصویری که مثلا به هنرمندان رفیقای همکار من و خود من متصور هستش اینه که ما آینده آزادی و خوشحالی اون مملکت رو میبینیم، به وضوح میبینیم و برای این کارهای تولید خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه احساسمون، فکرمون، همه چیزمون اونجاست و این امپرشنایی هستش که اگه آهنگساز یک ترانه‌سرا رو بارور میکنه و میتونه به قالب آهنگ و موزیک اینا ارائه بده مردم. چرا این آهنگا فراموش نمیشه؟ برای اینکه از چه میگن، از دل برخواسته که در دل نشسته.
شما فکر میکنید که ترانه هست که بتونه آنچه که برای حالا مهسا امینی توی ایران اتفاق افتاد و آنچه که شاهدش بودیم در پیش، یعنی در پی کشته شدن مهسا امینی ما شاهد اعتراضات گسترده بودیم، اون رو در قالب کاری که شما ساختید معنا کنه و شما دوست داشته باشید که اون رو با مخاطبتون الان در میون بگذارید و بشنوند؟
دختر گل ایران مهسا امینی، ژنای عزیز، ایشون یکی از نمادهای آزادی ایران خواهد بود و حتما از ایشون، وصف ایشون حتما ترانه ها و شعرهای نازنین و خیلی خوب تولید خواهد کردن همکارای خودم و خودم این تلاش خواهیم کرد که ما در اون جایی باشیم که من مردم وایستادم و خوشحالیشون رو ما به چشم ببینیم و خودمون هم خوشحال باشیم. دختر خیابان انقلاب رو تقدیم میکنم به ژنای عزیز. من اسم اصلی کردیشو دوست دارم بگم همیشه،
ژنا رو دوست دارم.
بله، بعد اینا که شما لطف کنین که اونو دختر خیابون انقلاب با شعر از ایرج جنتی عطایی و آهنگ خودم و خوانندگی دختر آزاده دیگه به نام آزاده.
زمین خان دختر میدون انقلاب، شعر خروش آفتاب.
یکی از کارهای فرید زولاند رو با هم شنیدیم. دختر خیابان انقلاب از جدیدترین کارهای میشه گفت آقای زولاند هست در عرصه آهنگسازی که تقدیم کرده بود به مهسا امینی و زنان معترض و مردانی که از این زنان حمایت میکنند. کلام این کار سروده ایرج جنتی عطایی بود و با صدای دختر خانمی به اسم آزاده اجرا شده بود. یک نکته‌ای هم در صحبت‌های فرید زولاند نهفته بود که بد نیست یک مقدار در خلوت خودمون به اون فکر بکنیم. آقای زولاند اشاره کرد به دو ترانه بسیار بیدار نون و پنیر و سبزی که سروده شهریار قنبریه و گل پونه سروده اردلان سرفراز، و در جایی میگه که حکومت جمهوری اسلامی به گفته آقای زولاند تا آنقدر با شهروندان خودش بیگانه بوده که وضعیت رو به سمتی برده که به گفته آقای زولاند وضعیت بدتر شده و ترانه هایی که در دهه 60 ساخته و سروده شدند، یعنی محصول دهه 60 و 70 هستند، امروز پررنگ تر شنیده میشن. شما چه فکر میکنید؟ 00420221122113 در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. و البته فراموش نکنید @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو. و این رو هم به شما بگم که امروز در تریبون آزاد رادیو فردا شما میتونید حضور پیدا کنید. بحث امروز ما به صورت محوری به اعتصاب و اعتراض میپردازه و مایلیم که نظر شما و دیدگاه شما رو داشته باشیم. 00420221122454 شماره یک که البته از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میتونید تماس بگیرید و در تریبون آزاد ما که به همین مناسبت و بخشی از پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فرداست در ارتباط با اعتراض هایی که در ایران شاهدش هستیم شرکت کنید. پس فراموش نکنید که امروز ساعت 6 بعد از ظهر این تریبون آزاد در اختیار شماست تا صدایی شما باشه و در ادامه همراه ما باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدای دیگر.
صدای زنان.
حالا دیگر روزهاست که زنان به خیابان آمدند. همان زنانی که حکومت می‌خواست تا در خانه بمانند و بچه بزایند، همان زنانی که اگر تمکین نکنند مرد اجازه دارد آنها را کتک بزند، همان زنانی که حکومت می‌گوید به جای درس خواندن مادری کنند، زنانی که بعد از کنکور نمی‌توانند هر رشته‌ای را که می‌خواهند انتخاب کنند، و زنانی که وقتی فارغ التحصیل می‌شوند کار پیدا نمی‌کنند، زنانی که اگر کشته شوند دیه‌شان نیم مردان است، همان زنانی که شوهرانشان، پدران و برادرانشان سرشان را می برند و با افتخار در خیابانها قدم می زنند. همان زنان سرکوب شده، تحقیر شده و کتک خورده حالا به خیابان آمدند و فریاد می زنند: زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد و زنان و مردان هنوز از خیابان‌ها به خانه باز نگشتند. تحلیلگران این اعتراضات را انقلاب زنانه نام نهادند، انقلابی که آنگونه که منی طهاوی فمینیست سرشناس می‌گوید اولین انقلاب فمینیستی خاورمیانه است. مهدی گلرو فمینیست و فعال اجتماعی ساکن سوئد:
خواست معترضین دادخواهی برای در واقع مرگ و قتل حکومتی زنی هست که به خاطر اینکه مخالف حکومت جمهوری اسلامی بوده به قتل نرسیده، بلکه فقط به خاطر اینکه پوششش رو خودش میخواسته انتخاب بکنه به قتل رسیده. به خاطر همین این شعار ادامه پیدا کرده. این شعار بسیار مترقی هستش و بسیاری از کسانی که به این اعتراضات میپیوندن استقبال میکنن از اینکه همچین شعاری داده بشه، یک شعار نو که در طی تمام اعتراضاتی که تا الان ایران تجربه کرده چنین شعاری گفته نشده. در کنارش نباید فراموش بکنیم که در طی ماه‌های اخیر در واقع خودکشی شیلر در مریوان، بحث مهسا امینی و تمام ویدیوهایی که باعث شد افکار عمومی رو به شدت حساس بکنه تو این مسئله از طرف زنها بوده، تمام ویدیوهایی که از مقاومت زنان در مقابل گشت ارشاد در طی ماه‌های گذشته منتشر شده نشون میده که این زنان هستند که دیگه تحمل این حکومت رو و تحمل این خشونت رو از طرف حکومت ندارم. در کنار این مسئله، خب بعد از جنبش سبز میشه گفتش که توی خود جنبش سبز هم زنان نقش بسیار پررنگی داشتن و صداشون شنیده میشد و تعداد کسانی که بازداشت شده بودن و در طی سالهای بعد هم همینطور. اما نمیتونیم منکر این بشیم که در طی دو سال گذشته هر اعتراض و هر تجمعی هر کجای ایران که شکل گرفت، صدای شعار دادن زنها شنیده میشد، حضورشون بسیار پررنگ بود. حضور پررنگ زنان در اعتراضاتی که در خوزستان اتفاق افتاد و مسئله آب، در اصفهان همینطور، اعتراضات معلمان همینطور، اعتراضات بازنشسته ها در مقابل سازمان تامین اجتماعی که صدای زنان مشخصا شنیده میشد. از این سو میبینیم که در بین معترضین در گروه های مختلف این زنان هستن که فریاد رسایی دارن و صداشون شنیده میشه، همونطور که در تمام این 40 و چند سال معترض بودن به طور دائمی. و همین که از طرف حکومت شما میبینید که این که یک انقلاب زنانه هست پذیرفته شده. گویا چند ماه پیش بود که بعد از اینکه خب به هر حال هم بازداشت سپید رشنو اتفاق افتاده بود و هم اتفاقای دیگه، همین ویدیوهایی که از نافرمانی مدنی زنان در مقابل گشت ارشاد منتشر میشد، بسیاری از مسئولین حکومت گفتن اگر که قراره که انقلاب از جای صدمه ببینه، از سمت زنان صدمه میبینه، پس باید در مقابلشون تا جایی که امکان داره مقاومت بکنیم. یعنی فقط این که ما به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی اسم انقلاب زنانه رو روی این اعتراضات گذاشته باشیم مسئله نیست. مسئله اینی که خود حکومت هم پذیرفته که انقلابی که داره علیه شکل میگیره و اعتراضات زنان هستن. کارهایی که به شکل اکسیون و به شکل نمادین داره اتفاق میفته، زنانی که موهای خودشون رو کوتاه میکنن، باز باعث میشن که این انقلاب زنانه شکل بگیره. روسری هایی که با آتش کشیده میشه باعث میشه که باز همین انقلاب رو بتونیم انقلاب زنانه در نظر بگیریم. تمام این المان ها باعث میشه که با وجود اینکه شعارها بسیار فراتر از مسئله زن رفته و اساساً معترضان آزادی انسانی و حق اجتماعی خودشون رو میخوان، ولی همچنان هم میتونیم این اعتراضات رو یک انقلاب زنانه در نظر بگیریم.
خیابان‌های ایران از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق مملو از جمعیتی است که یک صدا خونخواه مهسا امینی هستند. امینه بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، از تبدیل شدن مهسا امینی به یک نماد فراگیر سخن میگوید.
همیشه اون موضوعی که یک انقلاب رو یا یک جنبش رو شروع میکنه و آغاز کننده اونه، نام خودش رو و خصلت‌های خودش رو بر پیشانی خودش و بر پیشانی اون جنبش یا اون انقلاب حک خواهد کرد. موضوع مهم در این جنبش اخیر اینه که اتفاقاً چون این جنبش از جایی شروع شد که توانهای زیادی، نیروهای زیادی رو در خودش داره، یعنی در واقع 50% از جمعیت رو شاملش میشه که همون زنان هستن، از همون ابتدای امر یک توان بالایی داشت. این توان هم از حیث همینی که گفتم جمعیت قضیه است، هم از حیث اون تاریخی که از سر گذرونده، تاریخ مسئله زنان، مسئله حجاب که یک تاریخ بلند مدتیه، پیوند خورده اساساً با دولت مدرن در ایران، در همون ابتدای امر یک قدرت و یک پتانسیل اینگونه داشت و اساساً به یه معنایی میتونیم گسترده تر بگیم اساساً مسئله زنان و مردسالاری و کنترل کردن بدن زنان علاوه بر این داستان یه خصلت نمادین هم پیدا کرد، مسئله حجاب. و این خصلت نمادین دیگه فقط شامل زنان نبود، گسترش پیدا کرد به همه گروه ها، جنسیت ها، نژاد ها، قومیت ها و در واقع یه چتری شد برای تمامی گروه های جامعه. همونجوری که در اون عبارت معروف مهسا تو نخواهی مرد تو رمز خواهی شد به وضوح دیدیم، مسئله حجاب شد موضوعی نمادین برای تمامی تبعیض ها، برای تمامی خواست ها و نمایندگی کرد میل به زندگی رو. و اینجا دقیقاً گرانیگاه قضیه بود. نه تنها جنبش اخیر با قدرت شروع شد، جمعیت زیادی رو نمایندگی کرد در ابتدای امر، بلکه کم کم تونست یک نمادی بشه، رمزی بشه برای تمامی تبعیض‌ها، تمامی تحقیرها و در واقع خاص زندگی. این نکته بسیار مهمیه. بسیاری از جنبش‌ها با این قدرت شروع نمیشن، یعنی این میزان از جمعیت رو درگیر نمی‌کنن و بعد شاید این توان نداشته باشن که تبدیل به نماد بشن برای تمامی افراد. مثلا در 88 یا حتی 98 ما تا یه حدی این وضعیت رو داشتیم، نه در آغاز چنین قدرتی داشت و نه در ادامه.
مانیا اکبری فیلمساز ساکن بریتانیا اما معتقد است که انقلاب یا اعتراض زنان از سالها قبل آغاز شده است.
من تصور میکنم اینکه زنان ما الان در خیابان ها هستن، قبل از اینکه در خیابان‌های واقعی این شهر حق طلبی کنند و خواهان آزادی حجاب باشند و نه به حجاب اجباری بگن و در اصل مطالبه کنند و حق طلبی کنند، در پشت خیابان‌های مجازی به طور تئوری و غیر تئوری در حال تمرین و پژوهش بودن. این حضور خیابانی، حضور 40 سال سرکوب و کنترل سیستم دیکتاتوریه که هدفش تسلط بر جان و روان زنانه بوده و این بدن مستعمره در هر صورت یک آگاهی و شهودی داشته همواره و ما ادامه اون تاریخمون و ادامه گذشتمون هستیم که نسل به نسل این آگاهی پرورش پیدا کرده و به نسل بعدی داده شده. همونطور که میدونید ابتدا با نسل جوانتری آغاز شد، الان در هر سنی در خیابان‌ها هستن و به این شیوه حضور در خیابان در اصل تراوش پیدا کرد و شکفته شد. به یک نوعی رابطه بدن انسانی با خیابان‌ها یک رابطه بسیار تاریخی مهمیه. به یک نوعی هم زمانی که شما در اسارت هستید و بدن‌های اسیری دارید و تحت سیستم سرمایه‌داری و کنترل و استعمار هستید، حق طلبی می‌کنید در بستر خود خیابان‌هایی که در اختیار سیستم قدرته. در از هم تن شما در اختیار سیستم قدرت و هم خیابان ها، شما به یک نوعی با ورود به خیابان ها رها می کنید هم تن خودتون رو و همون شهر رو آزاد می کنید. جمله زیبایی که دوستان می نویسن فلان شهر یا فلان شهر آزاد شد، در اصل این آزادی شهر و آزادی تن زنانه با هم به شدت آمیخته است و با این جمله زیبای تاریخی که محصول جنبش فمینیست زنان بوده به نام زن زندگی آزادی، به جنگ با اون ستم طولانی میری، در اصل به جنگ با اون صاحب مسلط و کنترلگر میری و این واقعا بزرگترین جنبش تاریخ فمینیست زنان در اون منطقه و حتی میتونم راحت بگم در غرب ما تا کنون نداشتیم. چه من به فمینیست های زنان سفیدمونم این چند روز تاکید کردم که یادآوری کنم بهتون که ما تا کنون چنین جنبش زنانه ای که نه به حجاب اجباری بگه نداشتیم و این اولین بار در تاریخ و این به شدت دارای اهمیته. و بعد ببینید اگر که الان زنها روسری‌هاشون رو با این حرکت متافوریکال زیبا روسری‌هاشون رو می‌سوزونن، به یک نوع این ادامه انقلاب ایناست. اگه خاطرتون باشه انقلاب اینها با سوزاندن تن زنان ما آغاز شد، زنی رو سوزوندن و روی دستانشون نمایش قدرت دادن، در نتیجه سوزاندن روسری به یک نوعی آتش جواب آتشه و در اصل رها کردن تن زنانه است، رهایی از اون تسلطه، رهایی از اون سیستم کنترلگره و بله آتش جواب آتش.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
زنان در حالی به خیابان آمدند که در همه سالهای قدرت داشتن جمهوری اسلامی به آنها به عنوان جنس دوم در قانون و جامعه پرداخته شده و حتی روحانیون با استفاده از مفاهیم اسلامی مردان را حاکم بر آنها دانستند. سمانه سوادی فمینیست و حقوق‌دان ساکن بریتانیا میگوید
در طول تمام سالهای پس از انقلاب زنان از جمله گروه‌هایی هستند که شدیدترین سرکوب رو متحمل شدند. این رو به خاطر بیاریم که اولین قوانینی که پس از انقلاب تغییر کرده قوانین حوزه زنان بوده. زنان به اشکال مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند، از قوانین تغییر قوانین حمایت خانواده تا پوشش اجباری تا آپارتاید جنسی که بیشترین آسیب رو به زنان زد، اونها رو از عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی در واقع به حاشیه راند و بسیاری از زنان کار خودشون رو از دست دادن، از محیط‌های تحصیلی باز ماندند. همین ادامه پیدا کرد، این تا جایی ادامه پیدا کرد که ما شاهد خشونت قانونی به زنان هستیم و شاهد حمایت قانون از خشونت‌های دیگر به زنان. به عنوان مثال قانونگذار میاد تمکین رو که خشونت جنسی علیه زن هست مجاز میشماره و از اون طرف چنان مجازات اندکی برای پدر قاتل در نظر میگیره که عملا هیچ باز